خب با عرض سلام مجدد نسبت خدمت رفقایی که در طول این مدت وارد جلسه شدن و من فرصت عرض سلام نداشتم، جلسه رو ادامه میدیم. رفقا همونطوری که میدونید میتونید نوبت بگیرید، با اون آدمه که وسط کلیک کنید تا میکتون آزاد بشه و همینطور میتونید بنویسید توی چت نظرات یا سوالاتتون رو تا خوانده بشه و حولش بحث صورت بگیره. در ضمن امیدوارم صدای موزیک خیلی دلخراش پخش نشه، چون مستقیم از طریق میکروفون مثلا کامپیوتر پخش میشه و وسایل پخش جداگانه و غیره نداریم. اگر خیلی دلخراشه تا دیگه از این به بعد از این طریق پخش نکنیم و فکرهای دیگه ای بود. به هر حال رفقا منتظریم که طرح نظر بکنیم. من که تا الان هنوز سوالی دریافت نکردم، رفیقی هم دست بالا نکرده. ضمن این که واقعا ما هر بار رفقا اومدن اظهار نظری کردن، سوالی مطرح کردن، هر چند هم شاید جزئی بوده، به هر حال شاید به نظر خود اون رفقایی که مطرح کردن به اصطلاح نکات جزئی و پیش پا افتاده‌ای بوده، ولی به قنای مباحث بسیار کمک کرده. بنابراین خودداری نکنید از طرح بحث، لطفاً بیایید و نظر بدید و صحبت کنید. خیلی ممنون رفیق بهمن. اگر خودت سوالی دریافت کردی بخون، در غیر صورت که من فعلا چیزی ندارم.
نه هنوز ما تو نیمه اولیم، دقیقه 90 که نزدیک بشیم سوال هم میاد.
پس بهتره ما بیشتر ما این وسط تنفس و زمان تنفس و استراحت رو زیاد کنیم، یه نیم ساعتی تا رفقا گرم بشن، موزیک براشون پخش کنیم. شاید هم همین موزیک چیز میگم آثار تخدیری داشته باعث شده سوالا و بحثا از سر رفقا بپرن.
آره اینجوریه. نه فعلا که سوالی نیست. حالا
من دو نفر نوبت گرفتم، من میکرو یکی یکی آزاد میکنم. رفیق ما آکا او الان میکرو شما رو آزاد میکنم، شما میتونید رو میکروفون کلیک کنید و بیاید صحبت کنید. بفرمایید آکا او.
و سلام خدمت رفقا و بلخص رفیق بهمن و رفیق وحید. من یه
سوالی در برام پیش اومده بود که اساساً ورود فنلاند به ناتو، حالا اونطوری که دارن بحثش رو میکنن، مثلا چه تأثیری داره و چه اتفاقاتی داره میفته، چقدر مهمه که اون به نوعی یک پیروزی برای ناتو و یک پیروزی برای یک شکست برای روسیه حساب میکنن، که بله روسیه میخواست که اوکراین وارد نشه، ولی خب از این ور مثلا فنلاند هم وارد ناتو شد. خواستم ببینم چقدر تأثیر داره، واقعا اصلا وزنه ای هست در این، با اینکه مرز زیادی هم با روسیه داره، چقدر وزنه حساب میشه تو این جریانات؟
ممنون رفیق.
ببینید آره این خب بله مرز طولانی داره فنلاند با چیز، با روسیه، و نه فقط مرز طولانی داره، بلکه فنلاند به عنوان یکی از کشورهایی که چیه، یکی از معدود کشورهایی که خدمت نظام وظیفه‌شو از بین نبرده، خدمت نظام وظیفه‌ش هست برخلاف سوئد که نظام وظیفه نداره. خب و یعنی این که فنلاند یه ارتش نشسته داره، ارتش داره. یعنی که در شرایطی که مثلا فرض کنید اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد این حرفا، خب بله فنلاند از نقطه نظر به اصطلاح کنوانسیونل میتونه وزنی باشه، ولی جنگ بین ناتو و روسیه کنوانسیونل نخواهد بود، یعنی راحت به شما بگم. بنابراین فنلاند بی اهمیته، هیچ اهمیتی نداره. چون هیچ فنلاند چه اهمیتی داره وقتی لندن با کینجال نابود بشه؟ اهمیتی نداره که فنلاند وقتی برلین مورد حمله قرار بگیره، چه اهمیتی داره؟ هیچ. یعنی میخوام بگم قضیه اینجوریه. بله از نقطه نظر عددی بله این تپیست، ولی اتفاقی که تو ابعاد جهانی داره میفته، تاریخی جهانی داره میفته، خب تو ابعاد تاریخی جهانی خود ناتو داره نابود میشه. این چیزیه که یعنی جنگ اوکراین داره به نابودی ناتو میانجامد. ظاهر قضیه چیزه، گفتم اینا به خصوص توی جنگ روانی و توی جنگ تبلیغاتی و توی اینا خیلی قوی هم. و الان هم بعد از سال 2020، در واقع بعد از پیروزی بعد از پیروزی بایدن، یا به عبارتی بعد از سر کار آوردن بایدن توی چیز، چون حقیقتا معلوم نیست که آیا ترامپ باخت یا نباخت، بعد از سر کار آوردن بایدن، اون تعرض، یعنی اون به اصطلاح تعرضی که جمعاً اروپا و آمریکا با هم سازمان دادن، چون یه دست شدن و به اصطلاح نیروی نهاییشون رو به کار گرفتن، که و تمام این کسایی هم که هستن، این مثلا فرض کن مونا سالین و نمیدونم این حرفا هستن، این رئیس رؤسای مال همین دولت های فنلاند و این حرفا، این خانم های خوشگلی که هستن 30-40 ساله و این حرفایی که به اندازه یه گوساله مثلا هم نمیفهمن، عوضش به اندازه یه گرگ هار هستن و وحشی هم، یعنی اینا کسایی هستن که این تو این دوره اومدن و اینا خب این در واقع تمام زورش رو دارن میزنن، اون زورش رو دارن میزنن که این مثلا این نمایش قدرت رو به انجام بدن اینا، ولی زیرشون خالیه، این چیز نداره. در مورد فنلاند فقط یه نکته رو بگم که این رو شاید بعدا میتونیم توی بحث دیگه‌ای باز کنیم، بحث مفصل‌تری باز کنیم، چون قبلا ما بحثایی داشتیم در مورد مسئله ملی اینا، ولی این نکته مهمه که فنلاند، اصلا دولت فنلاند، دولتی که به اسم فنلاند الان هست، این دولت اصلا در مواجهه با کمونیسم به وجود اومده، در مواجهه با بولشویسم به وجود اومده. یعنی اساس این دولت، چون قهرمان ملی این دولت به اسمش الان یادم نیست، یعنی کسی که سمبل وحدت فنلانده، سمبل مثل چیزه، این آدم آدمی بوده که تمام در از اون دوران اولیه به اصطلاح چیز مبارزه ضد بولشویکی، ضد کمونیستی تو فنلاند، این آدم مهره کلیدی بوده تو ارتشش و بعد میشه رئیس جمهور فنلاند و بعد همینجوری. یعنی فنلاند یه سنت و سابقه اینجوری داره، یک طرف قضیه. این که میگم برای چی میگم؟ برای اینکه فنلاند یه چیز دیگه هم داشت، فنلاند این رو هم داشت که تو مباحثات درون حزب بلشویک، وقتی شما نگاه میکنید مربوط به انقلاب اکتبر، که لنین خب بالاخره طرحش این بود که میگفت باید قیام و سازمان بدیم دیگه، و این طرح توی کمیته مرکزی حزب بلشویک اکثریت نمی آورد، رأی نمی آورد، طرفدار نداشت زیاد، طوری که چی تو واحدهای حزبی هم به همین ترتیب بود، چون قدرت توانایی به اصطلاح چیز منشویک‌ها زیاد بود و غیر اون حرفا، توی حزب بلشویک هم تضاد رو زیاد بود در این مورد، تا جایی که چیه، تا جایی که لنین اون وقت جزء واحدهای حزبی که فکر میکنه که اصلا روشون میتونه حساب بکنه، فنلاند بوده که توی یکی از مباحثات به اصطلاح داخل چیز، اصلا من الان دقیقا به خاطرم نیست که کدوم چیز کدوم اسلام متن و اینا هست، ولی تهدید میکنه، میگه آقا من اگر اینجا نشه، سن پترزبورگ و اینجا نشه، قیام رو وقت باید از فنلاند شروع کرد. یعنی فنلاند یه همچین چیزی رو داشته، این این وضعیت توی لتلند بوده، لتوانی بوده، یعنی لتها جز قوی ترین به اصطلاح لتهای کمونیست های لت، جز قوی ترین به اصطلاح واحدهای گاردهای ارتش سرخ بودن که تونستن انقلاب بلشویکی رو نگه دارن. و تو اونجاست اون وقتی میگن لتلند یا فنلاند، ما همیشه تصور میکنیم این فنلاند یک کشوره، نه اینطوری نیست، این ارتجاع فنلانده. وقتی میگن لتلند یا لتوانی، خب همین بحثی که ما الان داشتیم، اینطوری نیست که اینا لتوانی باشه، خب اینا ارتجاع چیزن. رفیقی اینجا چیز کرد، خیلی ممنون، مانرهایم، کارل گوستاف امیل مانرهایم، این شخصیت ملی فنلانده، خب این قهرمان برجسته فنلانده، آنتی کمونیست درجه یک. یعنی میخوام بگم این چیزیه که ما بعداً مثلا اصلا باید روش فکر کنیم که چجوری باید این روحیه رو ما زنده کنیم، این روحیه رو ما چجوری باید زنده کنیم که آقا جان روس و فنلاند با هم رفیق بودن، با هم رفیق بودن، با هم هم سرنوشت بودن. بنابراین خطاست اگر ما بگیم روسیه و فنلاند. نه، یکی از مسائلی که الان در واقع باید بهش فکر کرد همینه که چجوری این کانسپت و این آرایش رو باید تغییرش داد و اون چیزی رو که اصطلاح از در طول تاریخ بوده، حضور داشته و آینده هم متعلق به همون باید باشه. یعنی اینو چجوری باید زندش کرد؟ اینو تو حاشیه خواستم بگم اینا. در تو از نظامی گفتم این همچی چیزیه و قضیه الان فراتر از این حرف هست که به اصطلاح چیز باشه، که به اصطلاح اون بتونه تأثیر ویژه‌ای داشته باشه. اینا همین، امیدوارم الان پاسخ مناسبی بود باشه دیگه.
من میکه خانم زهرا رو هم باز میکنم، ایشون نوبت دستشون بالا بود، الان دستشون رو پایین آوردن، باز میکنم اگر صحبت دارن بیان میکو بگیرن و حرف بفرمایید.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید. یه حالا سوالی که من فکر میکنم باید بهش پرداخت اینه که این مؤلفه های قدرتی مثل سینما و دانشگاه که به هر حال حالا مؤلفه قدرت غربی ها هستن به نوعی و این طرف قدرت‌های رقیب هنوز شاید در اون حد نتونستن توش قدرت کسب کنن، اینا آیندهشون چجور میشه؟ آیا واقعا تعاریف آینده از سرگرمی و علم تغییر خواهد کرد یا اینکه قدرت‌های رقیب میتونن چیزی مثلا نهادهایی باز مثل اینا، یعنی به طوری که رقیب اینها باشن میتونن چیز کنن، تولید کنن؟ چون ما هنوزم هر چقدر هم حالا به نوعی رشد اقتصادی ببینیم، فرض میگیریم توی چین، خیلی نمیبینیم مثلا کسی اپلای کنه دانشگاه مثلا چین تو کشور خودمون، حالا به کشور ما هم نباشه جاهای دیگه هم تقریبا شاید همینجور باشه، یا اینکه مثلا ما نمی‌بینیم خیلی دنبال کنن رویدادهای مثلا سینمایی و هنری که حالا این طرف باشه. به نظر شما آینده حالا این مؤلفه های قدرت به چه سمت خواهد رفت؟ خیلی ممنونم.
ببینید چون مؤلفه قدرت که رفیق، خیلی ممنون، سوال خوبیه، ولی من میخوام بگم روی این زیاد اعتبار، یعنی زیاد نباید فکر کرد که مؤلفه های قدرت اینا. هالیوود مثلا فرض کنید چقدر قدرت داره. قدرت هالیوود در درجه اول مال خود هالیوود نبود، قدرت هالیوود در درجه اول مال این بود که آمریکا قدرت مسلط اقتصادی دنیا بود، قدرت مسلط اقتصادی و سیاسی دنیا بود در بعد از جنگ جهانی دوم. قدرت هالیوود مال اون بود. یعنی شما قدرتی که یه همچین اصلا موقعیت رو تو عرصه جهانی کسب میکنه و توی اصلا کلن سیاست خودش رو در رابطه جهان تعریف میکنه طبق معمول دیفالتشه، خب هنرش هم همین میشه، هنرش هم میشه هنر جهان دیگه. یعنی این وضعیت مال اینه. بذارید من مثال براتون بزنم. الان خب همه موسیقی پاپ و راک و این حرف هاست، شما هم فرقی هم نمی کنه هر جای دنیا باشید همینه. شما میتونید آلمان باشید و رادیو رو باز کنید موسیقی انگلیسی پخش میکنه، پاپ و راک انگلیسی پخش میکنه، هر کجای دنیا باشید همینه، هیچ فرق نمی کنه. قبل از جنگ جهانی اول، این دوره وایمار ریپوبلیک، ریپوبلیک و وایمار و اینا، یعنی از موقعی که آلمان جنگ 1870 برنده میشه و وارد به اصطلاح اون دوران شکوفایی اقتصاد آلمان میشه که آلمان به عنوان قدرت برجسته اروپا مطرح میشه اینا، و بعد با اون وضعیتی که توی چیز بوده، توی به اصطلاح اروپا بوده و مرزها باز بوده، اونقدر مثل الان نبود که مرزها اینجوری بوده باشه، اون حرفا تبادلات این تیپی زیاد بود بین این کشورهای اروپایی، تمام کشورهای اروپایی موسیقی که مسلط بود روش موسیقی آلمانی بود. خیلی عجیب به نظر میرسه نه؟ بود. موسیقی آلمانی بود. یعنی فنلاند، سوئد، همه اینا تو همه اینا متأثر از موسیقی آلمانی بودن. وضعیت کی عوض میشه؟ یه موقعی عوض میشه که چی؟ یه موقعی عوض میشه که آلمان شکست میخوره دیگه. آلمان شکست میخوره با شکست آلمان و قدرتگیری به اصطلاح چیز. بعدا فرانسه هم نگاه میکنید خیلی یه دوره به اسم شانسانای فرانسوی خیلی گسترش داشتن دیگه. زبانشون فرانسه. همین الان ما شما برید الان تو ایران بخواید بلیت سینما بخرید، برید گیشه سینما بخرید. گیشه یعنی گیشه لغت فرانسوی دیگه، شوفر هم که لغت فرانسویه و غیری سیدای دیگه. یعنی شما نگاه میکنید یه زمانی اونا بودن، بعد اومدن این بعد اینا یکی هم اومدن مسلط شدن و این چیز که مسلط شد. چند سال پیش توی اروپا که بحث های چیز بود، بحث های مربوط به اتحادیه اروپا و این حرفا بود، اون موقع یه چیزی مطرح شد، قانونی بود و این حرفا که در خاطرم نیست ماجرا چی بود اینا، ولی اون موقع برسات این بحث مطرح شد که چیه که بله آلمان فرانسیز رو تونسته جا بندازه و غیره و این حرفا. و یکی از این سیاستمدار آلمانی حرف خیلی جالبی زده بود، گفته بود اروپا اشپریش دویچ، یعنی که اروپا آلمانی حرف میزند، یعنی ما مسلط. اون موقع آلمان داشت میتازید میرفت جلو تو اروپا، قدرت بلا منازع بود. شما قدرت بلا منازع باشی، زبانت هم قدرت بلا منازع میشه، سینمات هم قدرت بلا منازع میشه، هنرت، همه اینا میشه قدرت بلا منازع. به همین سادگی ماجرا. بنابراین بله وقتی تونستی اون وقت شکل دادی، بله اون به نوبه خودش اون وقت اینا رو تاثیر میذاره، به نوبه خودش تاثیر میذاره، ولی اینطوری نیست که اونا تعیین بکنن. نه به نظر من خیلی چیز مهمی نیست این راستش. من فکر میکنم چیز مهمی نیست. و همین الان آماری بود توی چیز بود که شاید بتونم پیداش کنم و بذارم توی به اصطلاح همراه با این متن و این حرفا، فکر نمیکنم، ولی خب سخته. ولی آمارش هم هست که توی چیز توی روسیه اگر اشتباه نکنم، تو روسیه آموزش زبان ماندارین توی سال گذشته، توی همین یه سال گذشته سال 2022 درصد خیلی زیادی رشد کرده. همونطوری که یوان به کارگیری یوان رفته بالا رشد کرده، آموزش ماندارین هم دارن، زبان ماندارین دارن یاد میگیرن روسا، که چون میدونن آینده شون با چیزه، با چینه، نه با غرب. این ها اتفاقاتی که میفته، من میگم اتفاقاتی که داره میفته ابعادش واقعا چیزه، واقعا باید فکر کرد که چی میشه، تکلیف چی جوریه. بالاخره میراثدار علمم آینده موتسارت و بتوون کیان؟ چون این غربی که بتوون رو کرده سرود مثلا سمفونی شماره 9 رو کرده به عنوان مثلا چی، به عنوان سرود یه مجموعه امپریالیستی، خب تکلیف این غربه وقتی داغون بشه بره پیکارش، تکلیف اون بیچاره بتوون چی میشه؟ اون چیزش چی میشه؟ یعنی ما دیگه نباید بتوون گوش بدیم؟ چی جوری میشه؟ کی اینو باید چیز بکنه؟ اینا بس یکی که فکر کنم. آره برسات من زیاد نگرم این ماجرا نیستم، اینا حل میشه. اینا اصل قضیه اون مثلا چیز عناصر کلیدیه که شما توی این صفحه باید اشغال بکنی، اون مواضع کلیدیه که باید اشغال بکنی. وقتی مواضع کلیدی رو اشغال کردی، بقیهش دیگه خودش به دست میاد، زیاد مهم نیست به نظر من.
نباشی، فقط من در همین رابطه یه نکته رو بگم. برای کسی که مثلا در کشوری مثل ایران زندگی میکنه، این تسلط ایدئولوژیک و ابزارهای ایدئولوژیک غرب نه فقط هم در ایران، در هر کجا، خب اهمیت بسیاری داره. یعنی درسته به هر حال یک مبنای مادی داره این قضیه، ولی مقابله با این ابزارها و اینکه چگونه این با این سلطه ایدئولوژیک باید مبارزه کرد و چی چیزی جلوش گذاشت، چجوری میشه همین الان خود ما داریم میبینیم چه موانعی از نظر فکری و ایدئولوژیک در برابر کمونیسم قرار داره به طور مشخص، و چجوری میشه اونو شکست، چه ابزارهایی ما داریم در مقابلش بذاریم. درسته میگم اون زمینه های مادی هست، وقتی اونا بشکنه خود و این ستون های ایدئولوژیکش هم میریزه، ولی به هر حال دو طرف هست دیگه. از این ورم باید بشه یک معروف در مقابل اون تهاجمی که تاریخی که هم صورت گرفته دهه هاست، باید تونست به قول مرو چیزی گذاشت، یعنی یه فکری رو گذاشت و پیش برد. مسئله اینه که این چجوری، یعنی صحبت هایی که ایشون کردن من فکر کنم از این جهت اهمیت داره. همین نکاتی بود که گفتم.
البته مهمه، البته باید بهش فکر کرد خب، ولی چیزی که نکته‌ای که مثل من تو صحبتم هست و اینا و بود و هنوزم فکر میکنم هست اینه که مقابله با این از مثلا با تمرکز رو خود این امکان پذیر نیست، بس من اینه و جایی نمیرسه. یعنی به عبارتی، یا به عبارتی مثلا الان شما میخواید علیه فرهنگ یعنی بس مسلط غربی به جنگی مبارزه کنیم، این حرفا هیچ چشماندازی برای موفقیت شما نخواهید داشت. به این علت که چیه؟ به این علت که این میره به سمت چیز، میره به سمت نقد روبنایی یا نقد ایدئولوژیک و اینا، و این چیز نیست، این پاسخگو نیست. من بس من اینه خب، بله میدونم خیلی چیزه، خیلی به اصطلاح این وضعیت هست، ولی بهترین راه به صورت تقابل با چه میدونم چیز با مثلا فرض کنید هنر سینمایی مثلا هالیوود یا مثلا موسیقی هالیوود، شاید بهترین راه تقابلش اینه که به اون کسی که خیلی خیلی شیفته اینه و حاضره براش جون بده اینا، بهش نشون بدی که آجان تمدن آمریکا در حال نابودی است. یعنی خود صحبت کردن در مورد این که مثلا فرض کنید ببینید این فیلم استتیکش اینه یا این هنر استتیکش اینه، چون یا مثلا فرض کنید اون قطعه حالا هر چیزی، موسیقی هر چیزی، خب نقاشی هر چیزی، این مثلا اینجوریه یا اینجوریه، درست؟ خود اینها به نظر من چیز زیادی درمان نمی کنه. جماعت بالاخره علاقه دارن به این چیزا و میرن جلو. چرا این علاقه دارن؟ من میگم مسئله اساسی اینه. چرا؟ چون اینا فکر میکنن چیه؟ فکر میکنن که اونجا بهشت زیباست، بهشت آزادیه. یعنی از این زاویه است که دارن فکر میکنن. فکر میکنن بهشت آزادی، میگن بهشت برین روی زمین همونجاست. و شما اگر بهش میگی آقا این بهشت برین، این بهشت برین شما در حال نابودی است. شما این یه سرابیه که چیه؟ خب اوکی بسیار خوب، میخوای بری باهاش برو، ولی یه سرابه، این سرابیه که اولا بهشت برین نیست. اینا رو بهش نشون بدی خب، ثانیا چیه؟ ثانیا اون وقت بهش نشون بدی که آقا این در حال نابودی است. من فکر میکنم این خیلی موفق تر خواهد بود از اینکه چیه ما الان بیایم مثلا فرض کن. البته به این معنا نیست که اون کارو نباید بکنیم، یعنی توضیح اون قضیه رو، یا به عبارت دیگه‌ای ببینید اگر ما بتونیم به چیز بگیم، به اینو توضیح بدیم به جماعت که تحول پیدایش مایکل جکسون، یعنی حرکت به اصطلاح موسیقی پاپراک آمریکایی از الویس پریسلی به مایکل جکسون، ما بتونیم توضیح بدیم که چه جوری این شکل میگیره، و بعد به ریحانه و به دریک و اینا رو بتونیم توضیح بدیم که چه جوری شکل میگیره این دورا، چه جوری شکل میگیره، و اگر اینو بتونیم توضیح بدیم نه به از نقطه نظر به اصطلاح تاثیر چیز موسیقیایی ها، از نقطه نظر اینکه بتونیم رابطه اینها رو با اون مناسبات تولیدی اجتماعی که بوده اونجا، که چرا اون جامعه پسا جنگ جهانی آمریکا که داره رشد میکنه، داره شکوفا میشه، رشد میکنه، اینا چرا اون الویس پریسلی هنرمندشه و دین مارتین و عرضم حضورتون که فرانسین آسان هنرمند داشتن، و چرا اون وقت تو دهه 60 و 70 و اینها به وودستوک میرسه؟ چرا این هنرمندا رو از دل خودش میده بیرون؟ و چرا دهه 80 اون وقت دیوید بووی و نمیدونم بعد میرسه به مایکل جکسون و به پرینس و به اینا میرسه، و بعد میرسه به چی میگم ریحانه و به همین حرفا که اینا اگه بتونیم توضیح بدیم، و به نظر اینا قابل توضیحه، به نظرم اینا قابل توضیحه، یعنی کاملا میشه با زبروا با مثلا با مناسبات اجتماعی تولیدی که هست با اینها میشه اینا رو توضیح داد که چجوری این زیبایی شناسی داره تغییر میکنه. از کجا میرسه به کجا، از کجا میرسه به کجا، و سرنوشت این زیبایی شناسی چیست، به این معنا که چیه سرنوشت این زیبایی شناسی بر متن سرنوشت اون مناسبات تولیدی که در حال زواله چیست. اینا رو ما اگه بتونیم کار کنیم سرش، توضیح بدیم و چیز کنیم، من فکر می‌کنم خیلی خیلی مؤثر خواهد بود تا اینکه ما بشینیم و مثلا متمرکز کنیم خودمون رو چیزه. زمین این که چیه؟ زمین این که بالاخره میگم همراه با این وقت شما کارهای آلترناتیو خودتان باید بکنی، بالاخره هنر آلترناتیو خودتان باید اشاره بدی و کارام هست دیگه. خب حالا همین من چیز دیگه فعلا نمیتونم بگم. خب حالا بله در ایران وضعیت خب مشکل تره، آره برای که خیلی دیگه چیزن. آره
خب تعمدوری که صحبت بود توجه کرد که ما نمیتونیم یک الان اصلا لحاظ امکاناتی که هست هیچ وقت این امکان وجود نداره که مثلا کمونیستا بیان یک سینمایی هم تراز و هم در رقابت با مثلا هالیوود بسازن، یعنی این امکان پذیر نیست. اون همون تسلط مادی که داره مسلماً تسلط ایدئولوژیک هم به همراه آورده و اصلا راهش هم این نیست که تو بخوای اون عمق، حتی اگر آثار ادبی تولید میشه، آثار هنری سینمایی هر چی تولید میشه از طریق به اصطلاح این چیزهای طبقاتی، اینها به اصطلاح به لحاظ عمق و کیفیت نقادانه شون در واقع همونجوری که بهمن هم اشاره کرد، خب میتونن در واقع اینجاست که میتونن وارد عرصه بشن و اون ماهیت اون رو در واقع توضیح بدن. مثلا تو همین مثالی که بهمن راجع به تحول موسیقی در به اصطلاح قرن بیستم، نیمه دوم قرن بیستم مطرح میکنه، مثلا توی رومن رولان مثلا در رابطه با سمفونی میگه، مثلا از بتوون به واگنر مثلا، و اینکه خب اونجا مطرح میکنه که چی شد مثلا که واگنر زد بیرون و اونو به هر حال با اون چیزی که هم که داره، اون دید منفی هم که نسبت به اون داره، اینا توضیح میده و توضیح این خودش خیلی راهگشاست، چه به صورت نقدهای نظری و تئوریک چه در شکلهای ادبی. یعنی قرار نیست ما یک مدیایی در تراز مثلا مدیای غرب بسازیم تا بتونیم با اون مقابله کنیم، یا یک سینمایی در تراز سینمای هالیوود بسازیم که بتونیم با اون مقابله کنیم. هیچ وقت توی این عرصه نمیتونیم در واقع اونها رو شکست بدیم. راهش همونیه که خب بهمن هم اشاره کرد.
من یه نکته رو اضافه کنم وحید جان، یه لحظه اجازه بدید نکته رو اضافه کنم. این نکته رو میخوام اضافه کنم چون رفیق شما این سوال کردی، من تصور من اینه که خب بالاخره شما با آدمای مختلفی روبرو میشین و میخواین مقایسه بحث کنین، صحبت کنین، مقایسه کنین و کار درستی هم هست، بالاخره آدمو سعی میکنن متقاعد کنن و جماعت رو. میخوام بگم که بعضی از آدما رو نمیشه متقاعد کرد، یعنی اصلا شما نمیتونید، یعنی به خصوص الان این جماعتی که هستن الان و این تی پی ان اینا، هر شما اصلا به هیچ وجه نمیتونید این کارو بکنید، اصلا غیر ممکنه. همونطوری که شما یه آدم مذهبی رو هیچ وقت نمیتونید با استدلال از خدا جدا کنید، اصلا نمیتونید، چون احتیاج داره به خدا، نمیتونید این کارو بکنید. موقعی میتونید این کارو بکنید که موقعی میتونید این کار میتونه صورت بگیره که طرف این احتیاجش از بین رفته باشه. نه قضیه هنر هم این تیپیه. الان کسایی که شیفته عاشق و کشته مرده غربن و حد هنر غربیان، اینا رو واقعا باید ولشون کرد، کارش نمیشه بکنیش. ما طرف شیفته و کشته مرده غربه، شما هر چی بهش بگی یه تبصره براش پیدا میکنه، یعنی اصلا غیر ممکنه شما بتونید یه همچین کسایی رو متقاعد بکنید و نظرشون و زیبایی شناسیشون و اینا رو بتونید عوض بکنید. کسایی رو شما میتونید این کارو بکنید باشون که پرسش براشون طرح شده باشه و مسئله اساسی اینه، چون غیر از این باشه شما آب در هاون کوبیدنه. برای کسی که این پرسش براش طرح نشده اصلا نمیتونید، به نظر من اصلا امکان پذیر نیست و بی خود نیرو و انرژی رو آدم نباید بذاره اونجا، از دست میده نیرو و انرژی رو. همین
بوله یه رفیقی میگفت مبنای جدال طبقاتی یا پیشروی جدال طبقاتی بر اساس جدل منطقی صورت نمیگیره که بخوای با منطق در واقع اثبات کنی جدال طبقاتی رو. خب یک رفیقی من جانی سوالی مطرح کرده، من میخونم مسئله شو. مطرح کرده که با درود، من فکر میکنم آنچه دامن میزنه به این صفبندی، صفبندی جهانی منظور نظرش هست البته این رفیق، داستان پاکسازی بدهی آمریکا یعنی 32 تریلیون دلار با سیاست‌های تورمی از سوی فدرال رزرو آمریکاست. 50% افزایش قیمت‌ها از کرونا تا الان یعنی نصف بدهی آمریکا تسویه شده. تمام کشورهایی که ثروت با ذخیره دلاری دارند ثروتشان نصف شده. این میزان فشار تورمی در این مدت کوتاه یعنی ضعف کدخدای فعلی. این نکته‌ای که این رفیق مطرح کرده، حالا این زمینه رفیق با من صحبتی داری مطرح.
البته این سیاست تورمی من نمیفهمم چرا تورمی، چون سیاست چیز در واقع سیاست فد ضد تورمیه، تورمی نیست. خب در واقع برر داره میبره بالا برای اینکه تورم بیاره پایین، و منتها این سیاست یعنی تورم تو آمریکا باید بیاد پایین. منتها خب این سیاست اتفاقا چیز اتفاقا، خب ما قبلا در این مورد صحبت کردیم، خب وقتی شما نرخ بهره رو میبری بالا، سرمایه های به اصطلاح اون یا یورو دلار یا اون بخشی از دلاری که چیه، دلاری که تو بازار جهانی سرگردانه و چیز اینا، این برمیگرده به سمت آمریکا. در واقع تلاش فد تو آمریکا اینه که این رو برگردونه به سمت آمریکا، این دلارها رو، یعنی هیته یعنی اون سیطره به اصطلاح سیطره قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا رو بر دلار حفظ کنه و این رو از سیطره بازار جهانی که هست به خصوص تو اروپا می افتا بکشه بیرون. این یه جدالیه که داره صورت میگیره و وقت چون خودشون واقفن تو فد و اینا واقفن که اگر این کار صورت نگیره، یعنی همون مسئله بدهی ها که البته من آمارشو دقیق نمیدونم چقدر کاهش پیدا کرده این افوا، ولی اگر این صورت نگیره با توجه به تلاشی که توی کشورهای دیگه هست مثل چین و روسیه و آرژانتین و چه من خیلی های کشورهای دیگه که میخوان معاملات غیر دلاری بکنن، اگر فد این کارو نکنه دلار اصلا داغون خواهد شد. یعنی یک ابزاریه برای اینکه مثلا بتونه دلار رو چیزش حفظ بکنه، قدرتش حفظ بکنه، برای اینکه این قدرت میبایستی متکی بشه به در واقع به هم سیاست و هم اقتصاد در داخل خود آمریکا و از مثلا کنترل بازار جهانی در بیاد. این چیزیه که تو فد هست. برخلاف چیه؟ برخلاف چیزی که مثلا خطی که اون وقت جریان مثلا سیاسی بایدن و اینا دارن و که اینا چیزن، اینا جور دیگه فکر میکنن، به نظر من اینا فکر میکنن نه خیر، این فعلا تن دادن به این که اون نرخ بهره بالاست و در واقع بحثشون اینه که باید بیاد پایین و در واقع همون مثلا روال بره به سمت دوباره همون چیز جهانی، گردش جهانیش. خب این چیزیه که اون وقت توی اصطلاح فد لااقل فعلا تو این عرصه نیست و نمیخواد. به نظر من فد از نقطه نظر من به چیز منافع بورژوازی آمریکا اتفاقا کار درستی رو داره فد میکنه، برای اینکه فد متوجه شده این که آقا جان شما میبایستی پوزیشن خودت رو در خود آمریکا تقویت کنی و اگر تقویت نکنی داغون میشی، این انبساط و این حرفا داغونت میکنه و این کاریه که بسیار چیزه. اونتا چیزی که به دادش رسیده، خب یعنی در واقع به عبارتی فشار رو بیشتر میکنه به اشینا، اینه که چیه؟ اینه که اون کشورهای دیگه هم دارن چیز میکنن، کشورهای دیگه میگم مثل چین و اینا دارن دلار زدایی میکنن و این وقت باعث میشه که اون یورویی که چیه، یورویی که قاعدتا باید ضعیفتر میشد فعلا به طور موقت داره اونم تقویت میشه. نتیجه جنبی این قضیه است که اونم داره تقویت میشه اینا. حالا به هر صورت این بحث مفصلیه، وقتی یه شاید مفصلتر دوباره بهش بپردازیم. من دوست دو سوال دارم رفیق وحید.
بفرمایید مطرحش
بگم. رفیقی پرسیدن که با سلام و تشکر در مورد نزدیک شدن ایران به عربستان و سایر کشورهای منطقه سوال داشتم. گفته میشه که این توافق منطقه‌ای در واقع طرح آمریکا به عنوان جایگزین برای برجام هست تا با ایجاد یک بلوک منطقه‌ای از نزدیکی ایران به روسیه و چین جلوگیری بشه. آیا این وضعیت رو باید به همین گونه در نظر گرفت؟ در این صورت با توجه به فرا رسیدن مرحله پایانی نبرد اوکراین که در بحث اشاره داشتین چه اتفاقی در توازن قوا اتفاق خواهد افتاد؟ رفیق جان خیلی ممنون. خب من فقط همینقدر به شما بگم، کسایی که این بحث رو میکنن اینا همونایی که میگن آمریکا از افغانستان هم رفت بیرون، اصلا با این چیز رفت بیرون که چیه؟ تمام اون اسلحه ها و همین چیزایی که گذاشت اون انبارهای فلان، اصلا با همین دید رفت بیرون، با این دید رفت بیرون که افغانستان رو بندازه به جوری نمیدونم کی و کی و کی. یعنی اینا اینجوری اینا این تیپی ان. یعنی اگه الان همین الان آمریکا لشکرشون هم از پایگاهاش از ژاپن برداره و بره بیرون، باز میگن آمریکا اینو آگاهانه کرده. خب برای اینکه چیه؟ برای اینکه بتونه اون یارو رو کنه. یعنی همه اینا رو زیر سر آمریکا میدونن، برای اینکه آمریکا همچنان میخوان این نتیجه گیری رو بکنه که آمریکا قدر قدرته. آخه این چه بحثیه؟ ایران به عربستان که واقعا کسایی که این حرف میزنن واقعا چه منطقی این حرف میزنن که با ایجاد یک بلوک منطقه‌ای از نزدیکی ایران به روسیه و چین جلوگیری بشه؟ اون بلوک منطقه‌ای خودش داره به روسیه و چین نزدیک میشه که، یعنی اون بلوک عربستان و ایران و اینا خب به چین و به روسیه داره نزدیک میشه، کل تحت هدایت چین صورت گرفته، با خارج کردن آمریکا از مدار مذاکرات صورت گرفته. وقتی مذاکرات به محرمانه منتقل شد به چین، در واقع از عمان و عراق منتقل شد به چین دیگه، چون عمان و عراق هر چی اینا میگفتن در موش آمریکا بود دیگه، یعنی خبرش به آمریکا میرسید و اونم یه موشی میده اون رو خرابش میکرد، بیرونش کردن، از این دور بردنش بیرون توی مسیر چین قرار دادن، تونستن موفق شدن چیز بکنن. کل به این بلوک منطقه‌ای هم داره اینجوری میشه، تمام زورش رو مقدر میزنه که چیه؟ داره میزنه که به اصطلاح بشار اسد رو دوباره از این چیز بیرون کنه، از به اصطلاح اتحادیه عرب و این حرفا. بنابراین حرف غیر واقعیه، حرف اصلا یعنی هیچ عنصری از واقعیت توی نیست. اینه، این دو تبلیغاتیه که به نظر من میکنن، تبلیغات دو سری هستن، این تبلیغات میکنن دو نوع آدم هستن این تبلیغات ها. یه سریشون کسایی هستن که چیه؟ طرفدار آمریکان. یه سریشون کسایی هستن که مرعوب آمریکان. هنوزم که هنوز فکر میکنن آمریکا قدر قدرت درجه یک دنیاست و همچنان میبایستی چیه؟ همچنان میبایستی اصلا هر چی که ضد آمریکاست ما باید پشتش باشیم و فلان و غیره و این حرفا. یعنی دو گروه هستن که این کارو میکنن. یه بخششون میگم چپن، یه بخششون هم چپی هایی که اینجوری فکر میکنن که میگم یه بخششون هم طرفدار آمریکان که میخوان به سوچی میخوان وانمود کنن که ما هنوز خیلی قوی هستیم. اینطور نیست، روال امور داره از دست آمریکا خارج میشه، یعنی اصلا شکی تو این نداشته باشه.
البته من فکر می‌کنم یه گروه سومی هم هستن که با مرعوب شدن شاید توضیح داده نشه، ولی از این ظاهراً ضد آمریکان ولی از این ابرقدرتی و به اصطلاح قدر قدرتی آمریکا یک چیزی دارن، در واقع لحاظ نظری یک از اینکه این امپریالیسم همچنان باشه یک منفعت نظری حداقل میبرن، یک منفعت استراتژیکی میبرن که با قول معروف متحدانشون رو با اون به اصطلاح در این رابطه تعریف کنن. خب نکته
سوال بعدی. خب این که مال چیز بود، رفیق دیگه که پرسیدن که چیزه، به نظرتون چقدر همراهی مشخص چین در این زمینه تعیین کننده است؟ چرا که میدونیم روسیه به تنهایی در مقابل غرب و ناتو ایستاده و ممکنه به لحاظ توان مالی و نظامی در دراز مدت دچار کمبود بشه. چین چقدر میتونه کمک کنه به طور مستقیم به ایجاد در ایجاد جهان چند قطبی، حداقل با باز کردن جبهه جدیدی در تایوان تا تمام توان غرب متوجه اوکراین نباشه؟ ببینید رفیق، چند تا چیز هست تو این بحث. یکیش این که چین فقط تنها نیست، تمام به اصطلاح تقریبا میشه گفت تمام گلوبال ساوت، خب یعنی همون چیزی که توی صحبت هم نشریه روزنامه اسپکتیتر گفتم مال انگلیس، که یارو میگه آقا ما غربی ها خواستیم تحریم بکنیم، ولی نصفاجی نبود که اکثر کشور دنیا نمیخوان تحریم بکنن، یعنی گرجستانش نمیخواد تحریم بکنه روسیه رو، خیلی ساده است، نمیخواد تحریم کنه. بنابراین اینطور نیست که روسیه از نقطه نظر اقتصادی تنهاست در مقابل غرب و ناتو، اینطور نیست، نه، روسیه مناسبات خودشو داره، خیلی از کشورها هم هستن که چیه دوربر خودش هستن و اینا نباید دست کم گرفت. ضمناً این بحثایی که در مورد چیز میشه ضعف اقتصاد روسیه میشه اینا رو جدی نگیرید. مثلا آمارایی که الان تازه میدن، مثلا تازه بانک جهانی آمار داده که روسیه وارد ده کشور اقتصاد جهان شده، که حالا علارغم جنگ وارد ده اقتصاد جهان شده، یعنی چی؟ یعنی که تا حالا زیر ده اقتصاد جهان بود. دروغه، غلطه این آمار، دروغ یعنی غلطه دیگه، برای اینکه این آمار مبناش تولید ناخالص داخلیه و تولید ناخالص داخلی یکی از بدترین شاخصهایی که راجع به قدرت اقتصاد میشه مثلا راجع به شخص، یکی از بدترین شاخصهای تولید ناخالص داخلیه. نمونه بارزش رو به شما بگم همین که چیه، تولید ناخالص داخلیه آمریکا و اروپا رو وقتی شما بذارید رو هم بر اساس همون شاخصهایی که از تولید ناخالص داخلی، اگه این دو تا رو بذارین رو هم دیگه، اینا در چند شهر بگم مثلا فرض کن چند برابر روسیه میشن بر اساس اون تولید ناخالص داخلی، میشن یه چیزی در حدود 15 برابر روسیه، 15 برابر، یعنی چند 12 برابر تا 15 برابر روسیه میشن. یک اقتصادی که بر اساس این شاخص اون وقت 12 تا 15 برابر روسیه قدرت داره، شما دارید میبینید که از توانایی تأمین قطعات نظامی، تجهیزات نظامی یک کشوری رو که اوکراین رو که فرستادن جلو نداره. و سلام، یعنی همین باید به اندازه کافی به شما نشون بده که این شاخص چقدر کشکه، چقدر غیر واقعیه. بنابراین قضیه اینطور نیست که بسیار چیزه که دراز مدت بسیار این مشکل دچار مشکل باشه، برعکس تو غربی که الان دچار مشکله، غربی که دچار مشکله برای اینکه چیه؟ برای اینکه شما با به اصطلاح با افزایش قیمت انرژی توی غرب، قیمت مواد اولیه و انرژی تو غرب به خصوص تو اروپا، موضوع واقعیه، یعنی از تولید مواد غذایی بگیر اینا دچار مشکل شدن باش، خب تا چیزهای دیگه. بنابراین این از این قضیه. منتها اینکه نقش چین تو این وسط چیه؟ ببینید چین جبهه‌ای رو قرار نیست تو تایوان باز کنه اصلا. در تایوان طرفدارای چین توی انتخابات چیز، یعنی کومینتانگ تو انتخابات قبلی، انتخابات محلی قبلی با اکثریت بالای برنده انتخابات شده. این جماعتی که الان تو تایوان قدرت دستشونه، اینا مثل همون کسایی هستند که مثل مولداوی اینا، مثل این فنلاند و اینا، اون خانمه چیز تو فنلاند یا اون یکی تو مولداوی، اینایی که یا این چک یارو اینا کسایی که اینا کاشتن تو این مدت، یعنی این جز همینا از نقطه نظر اصلاح توانایی داخلی جناح کومینتانگ الان دست بالا رو داره توی چیز تو تایوان، و اونا به هیچ وجه همچین چیزی نمونه، خواهان نزدیکی به چین هم، خواهان نزدیکی به چین هم اصلا همچین چیزی رو نمیخوان که برن به سمتی بسیار تنش با چین و فلانی حرفا. بنابراین چین قرار نیست جبهه‌ای رو در تایوان باز کنه، یعنی اصلا همچین چیزی نیست، اینا هستن که اون جبهه رو میخوان باز کنن، اینا هستن اون جبهه رو میخوان باز کنن برای اینکه بشه، برای اینکه اون میگم اون یه سوپاپی میشه برای اینکه شکستشون رو تو اوکراین یه جوری به صدا چیز کنن، یه جوری اونجا تحت شعاع قرار بدن، یعنی اون واقعه قرار رو این شکست رو تو اوکراین رو تحت شعاع قرار بده. بنابراین مسئله اینه. خب اونتا این که جهان چند قطبی چجوری بشه این حرفا، نگیم ایجاد جهان چند قطبی، جهان چند قطبی هست الان، یعنی عملا شما اون چیزایی که مثلا نهادهای مثلا مال جهان پیشین بودن، اون نهادها یا از کار افتادن، سازمان‌ها، شما نگاه کنید الان شورای امنیت چقدر نامی رو میده که بگیم ما بگیم شورای امنیت قطعنامه داده و فلانی ها شورای امنیت مدت هاست قطعنامه نمیده، از کار افتاده هستن. یا مثلا فرض کنید چه میدونم اون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و اینا، اینا اصلا رسما یه طرف جنگن با چین و با روسیه و اینا، یه طرف جنگن، خیلی راحت یه طرف جنگن، قبلا اینطوری نبود ولی الان یه طرف جنگن. بنابراین این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده و ما الان تو فاز چیزیش هستیم، فاز به اصطلاح تحکیم و تثبیتش هستیم. و تو این فاز تثبیت و تحکیم مطمئن باشید که چین ممکنه خیلی سرصدا نکنه و نمیکنه، سرصدا هم نمیکنه، اصلا سیاستشون این تیپی نیست. خب ولی پیمان استراتژیکی که الان چین با روسیه داره از پیمانی که کشورهای عضو پیمان ورشو با هم دیگه داشتن قوی تره به نظر من. یعنی اون موقع کشورهای عضو پیمان ورشو با اتحاد شوروی همشون دارای یه پیمان نظامی بودن دیگه که چیز کنن، ولی به نظر من پیمان چین امروز، چین و روسیه امروز قوی تر از اونه. یعنی اصلا ضعیف که نیست، چی خیلی قوی تره، داره کارش هم میکنه، داره میره جلو و در واقع اون تغییرات تو عرصه جهان رو داره به وجود میاره. منتها مسئله‌ای که هست، یه مسئله‌ای که به نظر من خیلی مسئله مهمیه و اون چیزی که باید بهش فکر کرد و اینا، خب یعنی اساس به اصل منم وقتی یکی از چیزایی که من فکر میکنم ما باید بهش بپردازیم اینا اینه که، یعنی باید بهش توجه داشته باشیم، اینه که ما قبلا تو بحث با این رفقای آلمانی مون این صحبت رو مطرح کردیم، گفتن خب ما باید به صورت کمک کنیم به اینکه این جهان چند قطبی شکل بگیره. گفتم ما نباید کمک کنیم این جهان چند قطبی شکل بگیره، اصلا اینجوری نیست، جهان چند قطبی داره شکل میگیره، شکل گرفته اصلا. خب چین روسیه دارن این کارو میکنن دیگه. چیزی که ما به صورت تمرکز ما باید روش باشه اینه که ما توی این پروسه، توی این پروسه تغییری که داره شکل میگیره، چجوری میتونیم عناصر و المنت های سیاست ورزی کمونیستی رو تقویت کنیم تو این روند. این به نظر من مهمه. خیلی نگران این نباشید جهان چند قطبی چجوری شکل میگیره یا شکل نمیگیره. یعنی شکل میگیره اون شکل گرفته، اصلا چیز نداره. بنابراین اون زیاد تعیین کننده نیست. به این فکر نکنیم راستش. یعنی اون چیزی که ما باید متمرکز باشیم روش اینه. ما باید متمرکز باشیم که چجوری به صدا اون المنت ها و عناصر رو به صدا تقویت کنیم توی این قضیه. چون اگه ما بخوایم فقط به اون جهان چند قطبی چیز بشیم، الان مثلا فرض کنید در محافل لیبرالی در ایران، این رو هم تو حاشیه بگم، لااقل در محافل لیبرالی تو ایران الان این بحث هست دیگه، میگن که آقا از چیز، از زمانی که در واقع جنگ اوکراین شروع شده و این حرفا، میگن تا اون قبل از اون موقع خب این نگاه به شرق و فلان این حرفا خیلی جدی نبود، ولی الان داره جدی میشه. یعنی خودشون دارن چیز میکنن دیگه، دارن ترسیدن که داره جدی میشه. خب و داره جدی میشه واقعا، اینطوری نیست که چیز نشه. یعنی چون ضعیف شدن. خب همینجا توی چیز بگم، توی اشاره به اون بحثی که مربوط به فراگمنتی شدن یا قطع قطع شدن به اصطلاح سیاست توی غرب اشاره داشتم توی بحث خودمون، در ایران همین قطع قطع شدنه که شما توی چیز دارید میبینید، تو شکاف از یه جهت بین شکاف بین اصلاح طلبا و به اصطلاح کارگزاران و اینا با اپوزیسیون خارج کشور داریم میبینیم. خب یعنی در عین به اصطلاح اتحادشون در این حال یه جورای شکاف هم توشون هست که اونا چیزن دیگه، اونا حسابی خان اصلاح پسلا و این حرفا هستن تو همون چارچوب این حرفا و اینا اصلا این تیپی نیستن. از طرف دیگه اون وقت چیه؟ در خود به اصطلاح این اپوزیسیون بیرون خارج از کشوری که هست، این شکاف رو شما دارید میبینید. این شکاف ها همون شکاف هایی که توی به نوعی توی چیز دارید میبینید، توی میگم توی قطع قطع شدن سیاست توی کشورهای غربی هم ما دارید میبینیم. یعنی جریان درون بورژوازی که بتونه مسلط باشه، هژمونیک، نقش هژمونیک رو داشته باشه، اونا یه کنسنسی رو، اجماعی رو بتونه شکل بده، وجود نداره. این اتفاق توی ایران هم داره میفته. بنابراین اینا زیاد چیز نیست، منتها مسئله اساسی اینه که اگر همین وضعیت بره جلو، همین جهان چند قطبی، یک من میخوام حواسمون به این باشه، به هیچ وجه اتوماتیسم اینجوری نیست که همین جهان چند قطبی بره جلو به نفع طبقه کارگر خواهد بود. یعنی اینطوری نیست، چون همین جهان چند قطبی میتونه بره جلو، بله از چه میدونم ایجاد نمیدونم اون فجایعی مثل سوریه و این حرفا که این غرب یعنی ناتوی متجاوز ایجاد میکنه، از اینا جلوگیری میشه، ولی همین میتونه چیه؟ میتونه اون وقت همراه باشه با محرومیت های شدید اجتماعی برای توده طبقه کارگر، برای توده زحمتکش های جامعه، اتفاقی که تو خیلی جا تو ایرانش هم داره میفته دیگه. یعنی ما داریم میبینیم این سیاست به اصطلاح روی کرده به سیاست به شرق به هیچ وجه من الوجود به معنای این نیست که اینجا یک جهتگیری اجتماعی به نفع طبقه کارگر در حال وقوعه، نه همچی چیزی نیست، چنین اتوماتیسمی وجود نداره و نمیتونه وجود داشته باشه، برعکس. یعنی شما میتونی میگم شما به خصوص الان دیگه این داره چه مشخصاتش داره روشن میشه، یعنی یه طرف شما عربستان رو میبینی که میخواد بره بریکس به پیونده، یه طرف آرژانتین رو چه میدونم اینا رو میخواد میبینی که بریکس یا ممکنه ونزوئلا به بریکس به پیونده. یعنی دولتایی که شما دارید میبینید دولت ها کاملا متفاوتن و ایران هم اینطور و اینا میخوان به بریکس رو پیوندن. این به این معنی نیست که اون وقت تحول اجتماعی یه تحول اجتماعی خواهیم داشت به نفع توده مردم، به نفع اکثریت توده مردم. به عنوان نمونه من برای شما مثال بزنم که این خیلی خیلی روشن نشون میده آمار اداره مثل آمار روسیه نشون میده که در سال 2022، یعنی در سال همین سال جنگ، در سال 2022 شکاف طبقاتی در روسیه افزایش پیدا کرده. ببینید اینم هست، یعنی ما از نقطه نظر الگوی اجتماعی باید حواسمون باشه چیکار داریم میکنیم، کجا داریم میریم. خب اینا چیزایی که من فکر میکنم باید بیشتر روش فکر کرد و بیشتر هم باید باش کار کرد راستش، و برای اینکه بتونی هم سیستم گرانت رو به وجود بیاریم یه چیز وسیع‌تر میخواد، یعنی یه نیروی آماده تر و وسیع‌تر میخواد. آره آره اینه نقطه‌ای که حالا امیدوارم توضیح کافی بوده باشه.
بهمن جان سوالی چیزی بازم هست؟ اگر هست بخونم.
نه من سوالی ندارم بهمن جان.
خب من هم سوالی دریافت نکردم، پس تا در دقیقه 90 در واقع رفقا
بله دیگه
سوالی به نکردن جلسه امشب رو با آرزوی به اصطلاح سلامتی و به هر حال روزهای خوب برای رفقای حاضر در جلسه خاتمه بدیم. امیدوارم به هر حال با فعالیت بیشتر این مسیری رو که اشاره شد باز کنیم و پیش بریم تا بتونیم از این شکاف‌های موجود در واقع مبارزه طبقاتی رو در واقع جلو ببریم و مبارزه کمونیستی رو شکل بدیم، سازمان بدیم و چیزی که به قول رفیق به طور اتوماتیک شکل نمیگیره و بدون فعالیت ما و فعالیت کمونیستا جلو نخواهد رفت. من خودم رو قطع میکنم و به همه رفقا شب خوش و روزهای خوبی رو.
ببخشید من یه سوال دیگه هم داشتم.
بفرمایید رفیق، شما تو دقیقه 90 گل زدید، بفرمایید.
90 به علاوه 4.
نه خب من منتظر بودم بحث تموم بشه چون این سوال یه مقدار متفاوته، گفتم که خلالی در بحث ایجاد نکنه. رفیق چرا از پلتفرم‌های دیگه استفاده نمی‌کنید؟ یعنی من فکر می‌کنم که یک الان با چند سال پیش خیلی فرق داره و ما داریم می‌بینیم. حالا شما هم اسمشون رو می‌دونید، تحریریه هست، نمی‌دونم جدال و چه میدونم آقای فلانی و آقای فلانی و اینا همه در فضای سیاسی اقتصادی دارن کار خودشون رو میکنن. خب و از خیلی از این پلتفرم‌های اجتماعی، حالا یکیشون یوتیوب فلان، همه دارن استفاده میکنن. خب چرا یک تغییری ایجاد نمیکنه؟ من فکر کنم خیلی لازمه. البته طوری که یادم میاد یک بار شما در این مورد یک توضیحی دادید، ولی واقعیتش رو بخواید من کلا یادم رفته، یعنی نمیدونم دلیلتون چی بود. فکر نمی کنید برای اینکه خب با این مفاهیم جامعه بیشتر آشنا بشه و اون طرفی هم که خب به قول شما، یعنی خودتون هم میدونید گاهی یک چند تا حرف درست رو در یک مفهوم نادرست میخوان که به مردم عرضه کنن و دعوا رو سر میندازن سر یک چیز دیگه. در واقع دعوا یه چیز دیگه است، ولی اینها حالا بالاخره رسانه دستشون خیلی چیزا داریم میبینیم دیگه، مثلا همین آقای یزدی زاده و آقای عطا بهرامی و اون یکی که تو مجمع تشخیص مصلحت اسمش تو ذهنم نیست، خب اینا دارن فعالیت میکنن. من فکر میکنم پلتفرم این تلگرام یه خود محدوده، یعنی ما احتیاج داریم که بیشتر این صدا شنیده بشه. من گفتم نه، اگر توضیحی دارید بهمون بدید دیگه.
والا رفیق خب خوبه شما اینطوری فکر میکنید که این صدا باید بیشتر شنیده بشه اینا، خب ما گذاشتیم اینو بعد وعده رفقا دیگه. دو نوع فعالیت متفاوته به نظرم، دو نوع فعالیت متفاوته. ببینید ما عطا بهرامی، خب اوکی چی رو داره نشان میدن اینا، عطا بهرامی یا جدال یا هر چیز دیگه ای، بالاخره اینا بحث های به اصطلاح جریانات موجود اجتماعی هن و یا اون کسی که توی مجمع تشخیص مسئله سید یاسر جبرائیلی رو احتمالا شما میگید، اینا جریانات مسلطی هن در درون طبقه حاکمه، حالا متعلق به جناهای مختلف طبقه حاکمه هستند و هستن، واقعا همین هستن. اینطوری نیست که ما فکر کنیم که مثلا نخیر اینا مثلا چیزن، اینا جریانات فکری هستن، نه اینطوری نیست، اینا جریانات فکری، جریانات درون نیست، نه هیچ شدون از اینا امرشون امری نیست که ما دنبال میکنیم، اصلا امرشون این نیست، یعنی امرشون اینه که از جدال باشه یا کسای دیگه باشه، بالاخره امرشون اینه که در درون حکومت یه نیروی رو به وجود بیارن یا در درون جهان رسانه‌ای نیروی رو به وجود بیارن که تو انتخابات بعدی مثلا فرض کنید نماینده‌های مناسب خودشون رو بدن بالا و بتونن تو تاثیر بذارن تو جابجایی و قدرت و غیره. اون حرفا همشون ایناست دیگه، به عبارت دیگه اینا کادر نمیخوان، اینا کسایی رو نمیخوان که چیه آشناشون رو بزنن، سازماندهی نمیخوان، اینا شنونده های خوب میخوان، شنونده های خوب میخوان که متقاعد بشن و برن مثلا فرض کن تو خانوادهشون حالا صحبت میکنن، حالا هر جوری هست اینا رو میخوان دیگه، یعنی نوع از فعالیت رو دارن دنبال میکنن که این به اصطلاح این چیز اجتماعی، این حضور اجتماعی وقت متناسب با اون اهدافیه که این فعالیت دنبال میکنه. برای ما مسئله فرق میکنه، خیلی فرق میکنه برای ما. ما کادر احتیاج داریم، یعنی ما به رفقای احتیاج داریم که خود اون رفقا ابتکار این اشاعه این بحثا رو داشته باشن، ببرن جلو. حالا شکلهای مختلفی میتونن داشته باشن دیگه، میتونن کار بکنن ببرن جلو. این غلطه، ما اگر بیایم که مثلا توی سطح وسیع اجتماعی بخوایم یه همچین بحثایی رو بخوایم مطرح بکنیم، اصلا نمیتونیم. چجوری بخوایم مطرح بکنیم ما؟ یعنی ما الان بیایم، چون بحث ما بر سر این نیست که، بحث ما بر سر این نیست که مثلا جهان چند قطبی چیست چی نیست و چین نقشش چیه، چین نقشش یا روسیه نقشش چیه و غیره و اینا. تو اینجا قضیه روی اشتراکاتیه که در صورت قضیه هست و دیده میشه این اشتراکات، ولی اینا در صورت قضیه است، در ظاهر قضیه است. از این اشتراکات که بگذاریم و یه ذره که این بسیار عمیق‌تر که میشیم، وارد بحثا که میشیم، اینا متوجه میشیم که به اصطلاح چشم انداز کاملا متفاوته، مبانی کاملا متفاوته و شما با مبانی کاملا متفاوت نمیتونید یه همچین به اصطلاح چیز تغییر رو ایجاد بکنید توی اون از طریق اون شبکه های اجتماعی و اینا. از همه اونایی که تو اون شبکه های اجتماعی هستن دارن فعالیت میکنن اینا، اونا تو مبانی متفاوت نیستن، ما تو مبانی متفاوتیم. به عبارت دیگری ما بایستی شبکه های خودمون رو بسازیم، بایستی مثلا نیروی مادی خودمون رو شکل بدیم. یعنی این چیزیه که ما فکر میکنم که باید بریم جلو، باید براش کار کنیم. یعنی ما وقت نه به مسابقه که چیه، شما الان نگاه کنید اوکی بسیار خوب، جدال یه نفر آدم داره و مثلا هست که یا آقای عطا بهرامی یه نفر آدمه و کلی شنونده یه چیز، کلی شنونده و کلی صاحب نظر. ما همچی صاحب نظرهایی که نداریم که بیان توی جلسات ما. مجموعه تشخیص مسئله تو خیر و یرفا که نمیخوایم مثلا بیاریم کسی رو که. بنابراین میمونه چیه؟ میمونه وضعیت خود ما و رفقایی که در واقع تعدادشون خیلی هم زیاد نیست و این واقعیتیه. نه فقط به این علت زیاد نیست که تلگرام محدوده، نه، به این علت زیاد نیست که سنتی که ما ازش داریم میاییم از زیر بار شکسته داره سر بلند میکنه. یعنی این چیزه، به این علت محدوده که بزرگترین ضربات رو بورژوازی وارد کرده بهش. من منظورم فقط ابعاد ایران نیست، ابعاد ایرانش به جای خودش تو سطح جهانی این سنت رو ضربه زدن و در واقع کمرش رو شکستن و ما داریم بلندش میکنیم، از زمین داریم بلندش میکنیم. بنابراین با حوصله باید رفت جلو و فکر میکنم و اصلا چیز نیست. از یه نقطه بله، در یه نقطه از تلگرام، از اینکه تلگرام این چیزها رو داره، ما خیلی فکر کردیم بس شبکه های دیگه رو استفاده بکنیم، نه به اون شکلی شبکه های اجتماعی و اینا که هستن، اونا نه، ولی آلترناتیو های دیگه رو دنبالش گشتیم، هنوز موفق نشدیم یه آلترناتیو خوب دیگه پیدا کنیم که چیه، در این حال فاقد اون وجهه اجتماعی باشه. ما به هیچ وجه نمیخوایم با اون وجهه اجتماعی کمونیسم تداعی بشه، یعنی به عنوان یه جریانی که چیه از شبکه‌های اجتماعی داره چیز میکنه، نه، از شبکه‌های، یعنی شبکه‌های اجتماعی رو به بستر سازماندهی خودش قرار میده. نه، این کار رو نباید بکنیم ما، به نظرم اشتباهه. یعنی تلقی از کمونیسم اشتباهه که ما بخوایم یه همچین کاری رو بکنیم اینا. و بله، اون وقت اگر آلترناتیو های دیگه ای رو رفقا میشناسن که میتونن معرفی کنن که بتونه به لااقل همین بحث های ما رو توی ابعاد وسیع‌تری میتونیم چیز کنیم، به اصطلاح پخشش کنیم و اینا. خب مثلا کنفرانس های مثلا آنلاینی که باشه که بتونیم خوب ازش استفاده کرد که چیز کرد، یا فروم های مختلفی ممکنه باشه. برصد اگه اشکال اینجوری هست رفقا بتونن پیشنهاد کنن، خوبه، خیلی خوبه، حتما فکر میکنیم استفاده کنیم ازش. ولی میگم این شبکه های اجتماعی به این معنا رو راستش من شخصا فکر میکنم این سیاست درستی نیست و تصور من اینه که رفای دیگه تدارک هم همین تلقی رو دارن از قضیه دیگه، همین دیگه، فعلا همین دیگه که امیدوارم حالا و همچنان سوسیالیسم البته یک ضرورت است.
دارن سوالی نیست. من هرچند خداحافظی کردم یک بار، بازم در ادامه صحبت‌های رفیق و من با این رفیق میگم خب ما واقعا در حال حاضر به کادر نیاز داریم، به سازماندهی نیاز داریم. یعنی این اشاعه حتی این مباحث توی خود میدان مبارزه اجتماعی و طبقاتی و سازماندهی باید جلو بره، نه از طریق صرفا مدیا. مدیا خب خوبه تا حدی، ولی حتی استفاده از مدیا زمانی که تو اون پایه‌های مادی رو نداری میره زیر پوشش مباحث دیگه، گم میشه و تعدیل میشه، سانسور میشه و به اشکال مختلف در میاد. اون جریاناتی رو که میبینید در واقع دارن از این مدیا به خوبی استفاده میکنن، پایگاه‌های مادی و طبیعی دارن. یعنی اونی که داره از غرب، از عربستان یا اسرائیل کمک مالی میگیره، خب اون پایگاه مادیش که مشخصه، اصلا چه مالی، منظور فقط مالی نیست، روابط و سازمانش توی شبکه‌ای که هست روشنه. اونی هم که حتی در شکل این عناصر و این جریاناتی که نام بردید چیز میکنید، اینا هم همون سازمان و عناصر و کادرهای خودشون رو دارن، برای از این مدیا برای در واقع این امر استفاده نمیکنن برای شکل دادن به اون چیزهای مادی، در واقع برای مخاطب استفاده میکنن، و همونجور که گفت برای این کسانی که بیان و تحت تاثیر این قضیه رأی بدن و اون به قول معروف جبهه هاشون رو تقویت کنن و غیره. ما هنوز در این موقعیت نیستیم، یعنی رفقا باید به این توجه کنن که پیش از هر چیز در واقع به این کادرها باید شکل بدن و توی میدان باید سازمان بدن و اون محیط مادی رو شکل بدن. خب من بازم شب خوش میگم دیگه به رفقا، تا بعد، تا دفعه.
حالا شما شب خوش باشید. من نکته اینم باز اضافه کنم تو ادامه صحبت وحید، من میخوام اینو اضافه کنم که حقیقتاً چیزه، حقیقتاً سطح دخالت ما در سیاست متفاوته. خب این هست، خب این واقعیتیه، برای که سطح دخالتگری در سیاست رو چیز تعیین میکنه، توازن قوا، یعنی قوایی که شما داری و اینه که میتونه سطح دخالتگری در سیاست رو تعیین میکنه. ما الان دقت کرده باشید دخالت ما در سطح سیاست اینطوری نیست که دخالت روزمره باشه، نه، همین جلسات رو هم لاقل شخصا ترجیح من اینه که بتونم چیز بنویسم، منطور چون تحولات خیلی سریع و اینا این کارو میکنیم. و اینکه اون چیزی که الان به اصطلاح خطری که به اصطلاح توی افزایش سطح دخالت سیاسی وجود داره، یه خطر برای ما وجود داره، و اون خطر اینه که ما از مباحث پایه‌ای اون وقت تمرکزمون بره کنار، و در حالی که ما الان به اون مباحث پایه‌ای به نظر من نیاز حیاتی داریم، مثلا نیاز حیاتی داریم ما الان بدونیم که مباحث برنامه‌ای ما چی هست، و اینو با سخنرانی و اینا نمیشه کارشو کرد. باید نشست کار کرد، فکر کرد، جمعی مباحثه کرد، نوشت، خب تحقیقات کرد، مطالعه کرد، و به خصوص میگم دقیقاً اون وقت من میگم کادر احتیاج داریم، به خصوص با رفقای ما احتیاج داریم که بتونن تو این پروسه مشارکت کنن، چون این حیاتیه برای ما، خیلی حیاتی تر از اینه که پاسخ فلان جریان اپوزیسیون بدیم، خیلی حیاتی تره. اینا چیزایی که من فکر میکنم باید متمرکز شیم برش، همین دیگه رفیق. حالا امیدوارم متقاعد شده باشید یا بالاخره، حالا نمیدونم دیگه. منم برسی شب بخیر بگم، شب و روز شما بخیر و وقتتون بخیر، به زبان رایج اینا. خسته نباشید، مخلص همگی شما، تا دیدار بعدی رفقای عزیز.